روایت بیداری، فصل اول، تاریخ مشروطه ایران، اثر احمد کسروی. گفتار یکم، ایرانیان چگونه بیدار شدند؟ در این گفتار سخن رانده می شود از پیشامدهای ایران از زمان حاجی میرزا حسین خان سپهسالار تا آغاز جنبش مشروطه خواهی. ایران پیش از جنبش مشروطه، می دانیم که چون نادرشاه کشته گردید، آن بزرگی که با کوشش‌های خود برای ایران پدید آورده بود از میان رفت، ولی ایران باز یکی از کشورهای به نام آسیا شمرده می شد و کریم خان و جانشینان او اگر چیزی به کشور نیفزودند، چیزی هم از آن نکاستند. لیکن در زمان قاجاریان ایران بسیار ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه آن بسیار کاست و انگیزه این بیش از همه یک چیز بود و آن اینکه جهان دیگر شده و کشورها به تکان آمده، ولی ایران به همان حال پیشین باز می ماند. از سال 1157 خورشیدی که کریم خان زند درگذشت تا سال 1212 خورشیدی که فتح علی شاه به درود زندگی گفت، 50 سال بود و در این زمان کم در اروپا تکانهای سختی پیدا شده و داستانهای تاریخی بیمانندی از شورش فرانسه و پیدایش ناپلئون و جنگ‌های پیاپی آن و جنبش توده‌ها و پیشرفت فن جنگ و پدید آمدن افزارهای نوین و مانند اینها رو داده و در نتیجه آنها دولت‌های بزرگ و نیرومندی پیدا شده بود. کشور ایران از آن تکان‌ها و دیگرگونی‌ها بی‌بهره و ناآگاه مانده و راستی آن است که نه پادشاهان قاجاری و نه سرجنبانان توده از آن تکان و دیگرگونی ها سر در نمی آوردند و ناآگاهانه با شیوه کهن خود به سر می بردند. نتیجه آن بود که دو دولت نیرومند و بزرگ و بیداری، یکی در شمال ایران و دیگری در جنوب آن، پیدا شده و ایران ناتوان و ناآگاه در میان آنان ماند. و راستی آن که برای چنان زمانی پادشاهان کم جربزه قاجاری شاینده سررشداری نبودند. اینان از پیشامدها چیزی یاد نگرفتند. شکست‌های پیاپی فتح علی شاه در برابر روس و شکست‌های محمد شاه و ناصرالدین شاه در برابر انگلیس به ایران زیان بسیار رسانید و از بزرگی آن بسیار کاست، ولی پادشاهان قاجاری و توده ایرانیان را بیدار نگردانید. فتح علی شاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه بی آنکه رفتار خود را دیگر کنند، پی هم آمدند و رفتند و مردم نیز چشم بسته و ناآگاه در زیر دست آنان روز گذاردند و تنها در سالهای باز پسین پادشاهی ناصرالدین شاه بود که اندک تکان و بیداری در توده پدیدار گردید. اینان خود کاری نمی کردند و دیگران را هم نمی گذاردند. در زمان محمد شاه، میرزا ابوالقاسم قائم مقام وزیر کاردانی بود و به شایندگی ها کارها را پیش می برد، ولی محمد شاه او را کش و جایش را به حاجی میرزا آقاسی داد. در زمان ناصرالدین شاه، میرزا تقی‌خان امیرکبیر به پیراستن و آراستن ایران می‌کوشید و چه در سیاست و چه در کشورداری کاردانی از خود نشان می‌داد. ناصرالدین شاه او را کش و به جایش میرزا آقاخان نوری را نشان. سپس هم حاجی میرزا حسین خان سپهسالار به کارهایی برخاست و آگاهی و کاردانی از خود می نمود، ولی ناصرالدین شاه او را نگه نداشت و مردم نیز ارج او و کارهایش را ندانستند. حاجی میرزا حسین خان سپهسالار در سال 1250 خورشیدی ناصرالدین شاه او را از استانبول خواسته و نخست وزیر عدلیه و سپس صدر اعظم گردانید. سپهسالار چون مرد کاردان و نیکی بود و دیر زمانی در استانبول و دیگر جاها مانده و از چگونگی کشورهای اروپایی آگاهی می داشت، خواست در ایران نیز تکانی پدید آورد و سامانی به کارهای دولت دهد. از لگام گسیختگی حکمرانان شهرها جلو گرفت و رشوه را از میان برداشت. یکی از کارهای نیک او این بود که وزارتخانه ها و درباری به آیین اروپا پدید آورد. پیش از آن برخی وزارتخانه ها می بود ولی مرز و سامانی در میان نبوده و شاه یا صدر اعظم به همه کارها در آمدی و فرمان دادی. سپهسالار چنین نهاد که یک صدر اعظم و 9 وزارتخانه برپا شود. بدین سان وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت مالیات، وزارت عدلیه، وزارت علوم، وزارت فواید، وزارت تجارت و زراعت، وزارت دربار و کارها در میان اینها بخشیده شود که هر وزارتخانه‌ای به کارهای خود پردازد و در آن کارها جدا سر و آزاد ولی در نزد صدر اعظم پاسخته باشد. این وزارتخانه‌ها با اداره صدر اعظمی دربار اعظم نامیده شود. کارهای بزرگ کشوری با بودن صدر اعظم در مجلس وزرا به گفتگو آید و هفته 2 روز این مجلس برپا گردد. لایحه‌ای که به تاریخ 12 شعبان 1289 هجری قمری برای این کار نوشته و به دستینه شاه رسانیده در دست است و از خواندن آن اندازه فهم و کاردانی سپهسالار نیک دانسته می شود. در زمان او گفتگوی کشیده شدن راه آهن به میان آمد و امتیاز آن به انگلیسیان داده شد، ولی ما از چگونگی آن آگاهی نیافته ایم. این مرد نیک چون می خواست شاه را از چگونگی دولتهای اروپا و از همدستی پادشاهان با توده و اندازه پیشرفت آنها آگاه و او را با اندیشه های خود درباره ایران همداستان گرداند، بهتر دانست او را به رفتن اروپا و دیدن آنجا وادارد و در سایه انگیزش او بود که در سال 1252 خورشیدی شاه با سپهسالار آهنگ اروپا کرد. لیکن این سفر زیانی در پی داشت و آن این بود که در نبودن سپهسالار کسانی که از کارهای او ناخشنود می بودند فرصت یافته و به ملایان چنین گفتند: سپهسالار می خواهد ایران را به حال فرنگستان در اندازد و امتیاز راه آهن را به انگلیسیان داده. ملایان که سید صالح عرب و حاجی ملا علی و دیگران بودند از این سخن به تکان آمدند و به دشمنی سپهسالار برخواسته و او را بیدین خواندند و نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشتند که سپهسالار را با خود به تهران نیاورد. این نامه به شاه در رشت رسید و چون ملایان در آن زمان بسیار نیرومند می بودند، شاه ناگزیر شد حکمرانی گیلان را به سپهسالار داده او را در آنجا گذاشت و خود بی او به تهران آمد. لیکن سال دیگر دوباره او را به تهران خواست و وزیر خارجه و سپهسالار گردانید و حاجی میرزا حسین خان از برخی ملایان دلجویی کرد و باز در کارهای بزرگی بود و در سال 1257 خورشیدی دوباره شاه را به رفتن اروپا برانگیخت و خود در پی اندیشه هایش می بود، ولی چون شاه از درون هم داستان نبود و برخی ملایان همچنان دشمنی می نمودند و یکی از همسایگان نیز از کار شکنی باز نمی ایستاد، اندیشه های سپهسالار به نتیجه نرسید و شاه او را از کارها کنار گردانیده به حکمرانی خراسان فرستاد و در سال 1260 خورشیدی در آنجا درگذشت. میرزا ملکم خان و سید جمال الدین. در سال 1268 خورشیدی ناصرالدین شاه بار سوم به اروپا رفت و در این سفر میرزا علی اصغرخان امینالسلطان را که به جای سپهسالار صدر اعظم بود همراه برد. ولی این سفرها هیچ سودی نداشت، اگرچه پس از بازگشت از این سفر شاه دلبستگی به قانون می نمود و به میرزا علی خان امین الدوله دستور داد که قانونی برای ایران بنویسد و روزنامه اختر این را مژده پیشرفت کارهای ایران دانسته گفتاری نوشت، ولی چنان که نوشته اند همه اینها بیهوده بود و شاه به جای آنکه شکوه و نیروی اروپا را نتیجه همدستی دولت‌ها و توده‌ها دانسته اونیز توده را به تکان آورد و به کارهای سودمندی وادارد، از دیدن آن شکوه و نیرو خیره گردیده و به نومیدی گرایید و در برابر همسایگان ناتوانی و زبونی بیشتر نمود و به ویژه کم سخن و همدم او امین‌السلطان گردیده و این مرد یگان آرزو و خواستش این بود که به سر کار باشد و به مردم سروری فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد و همه هوش و زیرکی خود را در این راه به کار می برد و برای نگهداری خود در سر کار گردن به خواهش‌های بیگانگان می گذاشت. نتیجه این خیرگی و ناتوانی شاه و نادرستی و بدخواهی امین السلطان آن بود که در سالهای بازپسین پادشاهی ناصرالدین شاه امتیازهایی به بیگانگان به ویژه به انگلیسیان داده شد که شناخته ترین آنها امتیاز توتون و تنباکو بود و اینها مردم را بشورانید چنان که داستان آن را خواهیم نوشت. از کسانی که در زمان ناصرالدین شاه دلسوزی به توده و کشور نموده و به بیداری مردم کوشیده اند یکی میرزا ملکم خان اصفهانی و دیگری سید جمال الدین اسدآبادی شمرده می شوند. ملکم از جلفای اصفهان و از ارمنیان آنجا بوده و در کارهای دولتی پا گذارده و جایگاه بالایی یافته و به اروپا رفته و چنان که گفته می شود اسلام پذیرفته. ولی چون مرد با فهم و بیداری بوده و سیاست دولتهای اروپایی درباره آسیا آگاهی درستی یافته دلش به حال ایران می سوخته و این بوده که به بیداری مردم می کوشیده. در زمان صدر اعظمی حاجی میرزا حسین خان این همراز و همدم او بوده. میرزا ملکم خان نوشته هایی می دارد که همگی آگاهی و دانش او را می رساند و این بیگمان است که با خودکامگی ناصرالدین شاه و خودخواهی و نادرستی امین السلطان دشمنی می نموده و به امتیازهایی که به بیگانگان داده می شد خورده می گرفته و زیان آنها را باز می نموده. چیزی که هست ملکم از دسته فریماسیون بوده و نوشته هایش آن رنگ را داشته است و ما چون از اندیشه و خاص آن دسته آگاه نیستیم درباره ملکم نیز داوری نخواهیم توانست. میرزا ملکم خان روزنامه‌ای به فارسی نیز نوشته که در لندن به چاپ میرسانیده و نسخه های آن در دست است. ملکم خان تا 2 سال از آغاز جنبش مشروطه زنده بود و در اروپا میزیست. اما سید جمال الدین 2 بار به ایران آمده و در بار دوم در سال 1268 خورشیدی با دستور شاه او را از ایران بیرون کرده اند. سید مرد دلیری می بوده و از خودکامگی شاه و از سودجویی امین السلطان نکوهش ها می کرده و مردم را می سهانیده و می شورانیده و کسانی بر سر او گرد آمده بودند. چیزی که هست از کارهای سید جمال الدین در ایران و مصر و عثمانی نتیجه درستی به دست نیامده و شاگردانش در گفتگو از او راه گزافه پیموده اند. پانوشت مثلا محمد پاشای مخصومی که کتابی به نام خاطرات جمال الدین افغانی نوشته درباره بیرون کردن سید از ایران می نویسد این آگاهی چون پراکنده شد دوستداران جمال الدین به دولت شوریدند و نزدیک بود جویها از خون روان گردد در جایی که پاک دروغ است. اتمام پانوشت سید به کار بزرگی برخواسته بود ولی راه آن را نمی شناخته و آنگاه هیچگاه خود را فراموش نمی کرده. در چنین کوشش هایی نخستین گام خود را فراموش کردن است. سید اگر به جای رفتن به این دربار و آن دربار همه به بیدار ساختن مردم و پیراستن اندیشه ها کوشیدی به نتیجه بهتر رسیدی. در بار دوم سید را ناصرالدین شاه در مونیخ دید و به ایران خواند ولی ما نمی دانیم به چه کاری خواند و چه نویدی به او داد. شاگردانش می گویند نوید صدر اعظمی به او داد ولی نه باور کردنی است. در ایران آن روزگار کار صدر اعظمی یا سروزیری به آن سادگی و آزادی نبوده. از این گذشته خواندن جمال الدین به ایران با آگاهی از اتابک بوده و پیداست که برای نشستن در جای خود او خوانده نشده. آری، میتوان گفت که خود سید چنین چشمی از شاه داشته است. نامه سید جمال الدین به ناصرالدین شاه. نامه ای از سید به فارسی در دست است که میگویند هنگام بست نشینی در حضرت عبدالعظیم به ناصرالدین شاه نوشته. چون آن نامه انگیزه آمدن سید را به ایران اندکی روشن می‌گرداند با همه درازیش در اینجا می‌آوریم. یک پرانتز باز بکنیم قبل از نامه سید جمال الدین به ناصرالدین شاه. آقای کسروی در واقع حدود 15 تا 16 خط فکر میکنم حدوداً به سید جمال الدین میپردازه و بسیار موجز و کوتاه داره ازش رد میشه و نامه‌ای که میاره بسیار مفصل و بلند هست نسبت به معرفی کوتاهی که داره انجام میده. یه خورده سخت میشه این نامه را حل و فصل کرد و رمزگشایی کرد. خیلی خلاصه بخوام بگم، ناصرالدین شاه از حضور سید جمال الدین خیلی راضی نیست و فرستادن سید جمال الدین به روسیه به نوعی دور کردن سید از ایران هستش. اما دلیل اصلی دیگرش اینه که در این زمان ایران با انگلستان توافقنامه‌های مالی و تجاری بزرگی داره می‌بنده و روسیه در شمال از این موضوع بسیار ناراحت هست. می‌دونیم که اون موازنه قدرتی که همیشه صحبت میشه ازش این هستش که خب هر امتیازی اگر انگلستان در جنوب ایران داره به دست میاره، روسیه هم در شمال ایران باید به دست بیاره، چون در اون زمان روسیه و انگلستان دو قدرت بزرگ دنیا هستن و ایران دروازه ورود روسیه به هندوستان هست که انگلستان همیشه از این بسیار میترسید. به این دلیل روسیه بسیار از ایران ناراحت هستش و ناصرالدین شاه و وزیر اعظم سید جمال رو میفرستن روسیه تا با قدرت و نفوذی که داره بتونه روسها رو نرم بکنه و در واقع آروم بکنه اونها رو. طوری که سید جمال در نامه اشاره میکنه به اون گونه که خودش داره میگه موفق شده در مذاکرات، موفق میشه. اما نکته خیلی مهمی که هستش اینه که وزیر اعظم همزمان این که سید جمال الدین داره در روسیه مذاکره میکنه همچنان داره با انگلیسی ها لاس میزنه به قول خودشون در اون زمان. و وقتی هم که سید جمال الدین به ایران برمیگرده، همطور که در نامه خواهیم شنید، به هیچ عنوان براش اهمیت نداره که سید جمال الدین چه مذاکره‌ای کرده، موفق شده، موفق نشده. پادکست گازت در نمره پنجم در فصل سوم اگر اشتباه نکنم به سید جمال الدین خیلی مفصل میپردازه. حتما گوش بدین این پادکست خوب رو و اون پادکست خیلی کمک میکنه تا نگاه کاملتری نسبت به سید جمال الدین و کارهاش و اثرهاش در اون مقطع از تاریخ ایران داشته باشیم. از خواهم که این توضیحات نسبتاً طولانی رو دادم، ولی همچنان که خواهیم شنید مخصوصا نثر سید جمال الدین بسیار سنگین هست نسبت به محاوره امروز و باید این توضیحات داده میشد تا وقتی میشنویم یه خورده راحت تر بتونیم ارتباط بگیریم و رمزگشایی بکنیم این نامه رو. برسیم به نامه سید جمال الدین. عرضه داشت به سده سنیه عالیه و تبه رفیعه سامیه اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه در مونیک، وقتی که از شرف و احترامات و اجازه مصاحبت موکب همایونی در زمره طرب بودم و در همان محضر سنی جناب امین السلطان وزیر اعظم چنان پسندیدند که این عاجز برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولا به پترزبورگ رفته پس از انجام آنها به ایران بیایم. اعلی حضرت شاهنشاه اقام الله به دقامت المدن استحسان فرمودند در شب همان یوم الشرف 5 ساعت جناب وزیر اعظم به این عاجز مکالمه نمودند. خلاصش این شد که آن اولا دولت روسیه و رجال و ارباب جراید آن را حق نیست که ایشان را بر جلوس و نشانه سهام نمایند و از در معادات و معاندت برایند، چون که ایشان یعنی جناب وزیر اعظم مالک و صاحب ملک نیستند و رتق و فتق امور به قدرت ایشان نیست. دیگر آنکه مسئله کارون و بانک و معادن قبل از ارتقاء ایشان به رتبه وزارت اعظمی انجام پذیرفته است. نهایت این است که اجراء آن از سوء بخت در زمان وزارت ایشان شده است. پس حین ورود پترزبورگ باید در نزد وزارت روسیه ابراء ذمه و تبرئه ساحت ایشان را بنمایم و تبدیل افکار فاسده وزراء روس را در حق ایشان داده و حسن مقاصد و نیات ایشان را درباره دولت روس مسجل کنم. ثانیاً از این عاجز خواهش نمودند که به موسیو کیروس رئیس الوزراء و وزیر دول خارجه و مستشارهای ایشان ویلنکالی و زینوویب شفاهن بگویم که ایشان یعنی جناب وزیر اعظم از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر حال حاضرند که از طرف روس طریق اسهلی ارائه شود در ظرف چند روز مسئله کارون و بانک و معادن را حل نموده به حالت سابقه اعاده نمایند. این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر اعظم را عین رضایت پادشاه و خیر ملت اسلام می دانستم، به پترزبورگ عود نمودم و چند نفر را که در سیاسیات مشرق زمین با خود هم مشرب می دانستم، چون جنرال ابروچوف در حربیه و جنرال دیختر در وزارت دربار و جنرال اقنیاتوف سفیر سابق روس در اسلامبول و مادام نوتبکوف که از خواتین نافذ الکلمه و غالبا در مسائل سیاسیه که ما بین روس و انگلیس است میکوشید با خود متفق کردم و در ظرف 2 ماه 20 بار با موسیو کیروس و با مستشارهای ایشان ملاقات کردم و پیش از آنکه در مقاصد جناب وزیر اعظم شروع نماییم، اولا در این سعی نمودم که به ادله و براهین سیاسیه و به اعانت هم‌مشرب‌های خود ثابت کنم که صلاح دولت روس در مشرق زمین آن است که علی الدوام با دولت ایران از در مسالمت و مواده و مجامله برآید و سختگیری و مخاصمت ننماید و در ضمن همه وقت من و سماح اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه را در اترک و اراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خواستر نشان ایشان نمودم. چون دانستم که این مطلب اصلی مسجل شد و مقبول گردید و از برای ایشان انحراف رأی رو داد و آتش غضبشان فرو نشست، در آن وقت مقاصد جناب وزیر اعظم را پیش نهاده گفتم وزیر اعظم به نفس خود در مونیک به من گفتند به شما تبلیغ کنم که ایشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که موجب حرب و سبب غرامت نگردد مسئله کارون و بانک و معادن را حل نمایند و موازنه سابقه که در میان دولت روس و ایران و انگلیس بود دوباره برقرار کنند و در تلوه این مطلب اینقدر که ممکن بود در تبرئه ذمه جناب وزیر اعظم و حسن مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم. چنانچه دوباره هم این مطلب را از پترزبورگ به ایشان نوشتم، موسیو کیروس و مستشارهای ایشان پس از آنکه مکرر از حسن مقاصد و نیات عزم جناب وزیر اعظم پرسیدند، گفتند که ما باید در این مسئله با وزیر جنگ و وزیر مالیه اولا مشورت کنیم و به امپراتور حاصل مشورت خود را عرضه نماییم و بعد از آن اگر طریق سیاسی یافت شد که بدان توان حل مسئله را نمود، به شما شفاهن خواهیم گفت که به نهج جواب به جناب وزیر اعظم برسانید. البته اگر این مسئله به نهجی حل شود که موجب مخاصمه در میان دولت ما و دولت ایران نگردد بهتر است. پس از چندین بار مشورت، دو مسلک پلیتیک یکی از برای خود و یکی از برای جناب وزیر اعظم تعیین نموده و به من گفتند که اگر جناب وزیر اعظم می‌خواهند ابواب خطرهای آینده را ببندند، در جواب رسالت این دو مسلک را به دیشان از طرف ما تبلیغ کن و چون هر یک از ما خط حرکت پلیتیک خود را بر آن دو مسلک معین قرار دهیم، مسئله به خودی خود بلا غرامت و بلا جدال حل شده سبب رضایت همه خواهد بود. این عاجز شادان و خرسند شدم که به قوت الهیه به تنهایی توانستم پس از اطلاع تام از مسالک سیاسیه خفیه روس در مشرق زمین خدمتی به دولت اسلام نمایم و وزیر اعظم را از خود خوشنود کرده باشم. چون به تهران رسیدم خارج شهر توقف نموده به جناب وزیر اعظم اطلاع دادم. جناب ایشان خانه حاجی محمد حسن امین الضرب را معین نمودند که در آنجا فرود آیم و نجل ایشان را مهماندار مقرر نمودند و این عاجز مدت 3 ماه تمام از جای خود حرکت نکردم، به غیر از یک بار و آن هم بعد از یک ماه که عز شرف حضور حاصل شد و بدان نویدهای ملوکانه مفتخر گردیدم. و در این مدت جناب وزیر اعظم به هیچ گونه از این عاجز سوال نکردند که در پترزبورگ چه واقع شد و جواب آن مسئله که تو را بدانجا فرستادم چه شد؟ بلی، در این مدت چند بار بعضی از حاشیه خود را برای احوال پرسی فرستادم، وعده ملاقات مفصل می دادند. چون مدت طول کشید از کیفیت مسئله سوال شد، در جواب گفتم که تا هنوز از وزیر اعظم استفسار نشده است و سبب را هم نمی دانم، در وقتی که اهمال جناب وزیر اعظم به وزارت روس معلوم گردید یا آن همه مهاجات و مجادلات و تبلیغات ملحانه این عاجز در پترزبورگ، ایشان این امر را به مجرد ملاعبه و بازی و اهانت و تحقیر و یا خود حیله سیاسی مقصود کشف افکار طرف مقابل است. کاش سوال می شد و کشف افکار طرف مقابل می گردید. شمرده به سفارت خود در دارالخلافه تهران تلگراف نمودند که سید جمال الدین از طرف وزیر اعظم شفاهت بعضی تبلیغات نمود، اگر وزیر اعظم می خواهد که در آن مسائل داخل شوند، رأساً به نهج رسمی با سفارت روس در تهران یا با سفارت ایران در پترزبورگ مکالمه نمایند. و سید جمال الدین که به نهج غیر رسمی بعضی تبلیغات نمود، اگر پس از این سخنی از این طرف بگوید مقبول نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. راه رفته، رنج کشیده، به رجوع قهقرا به نقطه اولا برگشت. شگفت. عقده حل کرده را دوباره محکم کردن. شگفت. اعلی حضرت پادشاه اسلام پناه نتایج این گونه حرکات را به خرد خداداد دیپلماسی از هر کس بهتر می دانند. جناب وزیر اعظم چون از مضمون آن تلگراف مطلع شدند، به خلاف عادت سیاسیین جهان به جای آنکه تأسف نمایند که چرا افکار وزرای روس را در این مسائل استکشاف ننمودند و جوابهای ایشان را استماع نکردند، به عرب صاحب گفته بودند که من چیزی به سید جمال الدین نگفته بودم که به وزارت روس تبلیغ نماید و من ایشان را به پترزبورگ نفرستادم. انا لله و انا الیه راجعون. اینک لعب معکوس، اینک فکر عقیم، اینک نتیجه فاسده با این مسلک چگونه توان راه اختار را بست و از مهالک دوری جست. بلا سبب شبه در دلها افکندن و قلوب را متنفر کردند، خداوند تعالی مگر به قدر کامله خود ما را از آثار وخیمه این حرکات حفظ کند. و عجب از این واقعه این است، پس از آنکه وعد احترامات و ستایش خود را از لسان مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی شنیدم، حاجی محمد حسن امین الضرب تبلیغ نمودند که رضایت اعلی حضرت شاهنشاهی این است که این عاجز تهران را ترک نموده مجاور مقابر شهر قم بشوم. هرچه در خیابان ذهن خود تفتیش نمودم سبب را ندانستم. آیا به جهت آن بود که دولت روس را به براهین و وسائط دعوت به مسلک و مواده دولت ایران نمودم؟ یا برای آن است که به خواهش وزیر اعظم به پترزبورگ رفته در تبرئه ذمه و حسن مقاصد ایشان با دولت روس کوشیدم؟ یا بدین جهت که طرق حل مسائل را چنانچه خواهش وزیر اعظم بود به قوه که دو جد به دست آوردم؟ اگرچه بر مجرب ندامت رواست، آنچه به پاداش مهمانی اول به من گذشت مرا کافی بود که دیگر خیال ایران را نکنم، اما لفظ شاهنشاه را مقدس شمرده خواستم به خلاف آنچه گفته بودند معلوم گردد که هم خیر خواهم هم مطیع. دیگر این چه نقشه است که باز جاش خوایان گواز پسند بالله علیکم اگر خدا نخواسته ظهورات مرا از مسلک خیرخواهی منحرف و منصرف کند بر من چه ملامت خواهد بود؟ سبحان الله، توهم مزاحمت در مناسب هر وقت این صاحبان عقول صغیره و نفوس حقیره را بر این می دارد که ذهن وقاد نقاد اعلی حضرت شاهنشاه را درباره این عاجز مشوب گردانند. اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا امر از مستر عزت چه صادر شود؟ از الله تعالی ان یمدکم بالعدل والحق و ینصرکم به حکمت و یشید و دولتکم به قدرت و یحرسه انا کید الخائنین آمین. العاجز جمال الدین الحسینی. آغاز بیداری در توده ایران. گفتیم در سالهای بازپسین پادشاهی ناصرالدین شاه امتیازهایی به بیگانگان داده شد. نخست در زمان سپهسالار امتیاز کشیدن راه آهن از بوشهر تا گیلان به انگلیسیان داده شده بود که میباید آن را از لغزشهای سپهسالار شمرد. این امتیاز به کار بسته نشد و پس از ده و اند سالی پس گرفته شد و از میان رفت. ولی در سال 1268 خورشیدی ناصرالدین شاه امتیازهای دیگری داد که شناخته ترین آنها امتیاز توتون و تنباکو بود. مردم زیان اینها را نمی دانستند و تا آن زمان توده را پروای سود و زیان کشور کردن و در کارهای دولتی به چون و چرا برخواستن در میان نبوده. ولی چون اینها پای بیگانگان را به کشور باز کرد و اروپاییان در ایران فراوان شدند، مردم به ویژه ملایان دیدن آنان نتوانستند و به رنجش و گله پرداختند و همین دیده آنان را باز کرد و در سایه جنبش و ایستادگی امتیاز توتون و تنباکو از میان رفت. این امتیاز ایران را بسیار زیانمند بود، زیرا فروش همگی توتون و تنباکوی کشور چه در درون و چه در بیرون به یک تن انگلیسی سپرده می شد. در برابر آنکه سالانه 15,000 لیره به دولت پردازد و سود ویژه یک چهار یک دولت را باشد، در حالی که در عثمانی که توتون و تنباکویش کمتر از ایران باشد، تنها فروش در درون کشور به یک کمپانی واگذار شده بود، در برابر آنکه سالانه 700,000 لیره به دولت عثمانی پردازد و از سود نیز 5-1 دولت را باشد. ببینید جدایی تا به کجاست؟ مردم این حساب را نمی دانستند، ولی از آنکه بیگانگان پا به درون کشور می گشایند بیمناک می بودند. سپس هم برایشان سنگین می افتاد که توتون و تنباکویی را که می کارند به یک بیگانه با بهای کمی بفروشند و سپس با بهای بسیاری باز خرند. گیرنده امتیاز یک تن بود، ولی در لندن شرکتی برای آن با 650,000 لیره برپا گردید و از بهار سال 1270 خورشیدی کارکنان آن در ایران به کار پرداختند. از گام نخست مردم ناخشنودی نمودند و بازرگانان به میانجیگری امین الدوله به شاه نامه نوشته و دادخواهی کردند. ولی چون شاه و امین السلطان خودشان امتیاز را داده و هوادار آن بودند، نتیجه از دادخواهی دیده نشد. و از آن سوی چون کارکنان کمپانی به همه شهرها رفته و به کار پرداخته بودند، ناخشنودی فزونتر گردیده و کم کم رویه تکان و جنبش به خود گرفت. پیش از همه تبریز به کار برخاست و مردم آگهی های کمپانی را که به دیوارها چسبانیده بود پاره کردند و به جای آن نوشته های شورآمیزی چسبانیدند. امیر نظام گروسی پیشکار مظفرالدین میرزا و والی شهر بود، ولی عهد از او خواست که با مردم سخت گیرد و به شورندگان کیفر دهد. امیر نظام نپذیرفته و از کار کنار جویی نمود. کمپانی ناگزیر شده خواست دلجویی نماید و چنین پیش نهاد که کارکنانش در آذربایجان جز از آذربایجانیان نباشد، ولی مردم این را نپذیرفتند و در شور و تکان ایستادگی نمودند. پس از تبریز اصفهان به تکان آمد و پس از آن در تهران شور و جنبش پیدا گردید. در همه جا علما پیشگام بودند، در تبریز حاجی میرزا جواد و در اصفهان آقا نجفی و در تهران میرزا محمد حسن آشتیانی و دیگران پا در میان داشتند. از سامرا مجتهد بزرگ میرزا محمد حسن شیرازی تلگراف به شاه فرستاد و زیانهای امتیاز را باز نمود و درخواست به هم زدن آن را کرد. گرفتاری بزرگ شده و شاه نمی دانست چه کار کند. نخست خواست فروش در درون کشور را از کمپانی باز گرفته و تنها فروش در کشورهای بیگانه را به آن سپارد. لیکن مردم و علما به این خرسندی ندادند و از کوشش باز نایستادند. علما یک راه دیگری اندیشیدند و آن اینکه به کمپانی کاری ندارند و مردم را از کشیدن چپق و قلیان باز دارند و این بود میرزای شیرازی فتوای به حرام بودن قلیان و چپق داد و همین که فتوا به تلگراف به شهرها رسید مردم در همه جا از خرد و بزرگ و از زن و مرد و از توانگر و بیچیز آن را پذیرفتند و به یک بار همه دکانهای توتون و تنباکو فروشی را بسته و قلیان و چپق را کنار گذاردند. این کار چنان انجام گرفت که مایه شگفت همگی بیگانگان گردید. کمپانی ناگزیر شد به شاه گله کند و چاره خواهد و شاه خواست زورآزمایی کند و به میرزای آشتیانی پیام فرستاد که یا در آشکار و میان مردم قیلان کشد و آن فتوا را بشکند و یا از تهران بیرون رود. او بیرون رفتن را پذیرفته و به آمادگی پرداخت، ولی مردم شوریده و نگذاردند و چون دسته ای از آنان در پیرامون ارگ انبوه شده و میخواستن به درون روند، با فرمان آقا بالاخان که سپس سردار افخم گردید، با سربازان شلیک کردند که 7 تن کشته گردیدند و 20 تن و بیشتر زخمی شدند. چون شورش رفته رفته سخت‌تر می‌گردید و بیگانگان که در تهران و دیگر جاها می‌بودند بیم نمودند، شاه ناگزیر گردید با کمپانی کفتکو کند و با پذیرفتن 500,000 لیر تاوان امتیاز را به هم زند. این کار در دی ماه 1270 خورشیدی بود. آن 500,000 لیره را از بانک شاهنشاهی که تازه بنیاد یافته بود گرفته و به کمپانی دادند و این نخستین وام دولت ایران بود. پس از 6 ماه کم و بیش شور و تکان داستان به پایان رسید. این را میتوان نخستین تکانی در توده ایران شمرد. و اگرچه با دست علما بود و همچشمی دو همسایه بیهنایش نبود، خود پیش آمد عجداری به شمار است و باید در تاریخ یاد آن بماند. و برای آنکه دانسته شود ترس مردم از چه بوده و نمونه ای از اندیشه و سوهش آن روزی در دست باشد، بخشی از یک نوشته ای را که بیگمان از خامه یکی از علما بوده و در همان روزها به دیوارها چسبانیده شده در اینجا می آوریم. مقاله ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله توتون و تنباکو و شخص مستأجر انگلیسی و حکایت من از استعمال آنها که منتسب به رؤسای ملت گردیده است، من باب المقدمه عرض می‌دارد که از اصول موضوعه و مسلمات تمام ارباب عقول است که باید شخصی که مالک نقطه‌ای از نقاط است، سد احتمالات ورود اجنبی را بر آن نقطه بنماید. حتی هرگاه عاقل احتمال بدهد فلان که اقرب مردم است به او اگر چندی در خانه او بنشیند اظهار مالکیت خواهد نمود و اخراج نتوان کرد مگر به مشقت فرمود، از اول ممنوع از دخول خواهد بود، چه رسد به این که اگر کسی دشمن قوی پنجه داشته باشد و احتمال بدهد شاید شبیخون به خانه او بزند یا در صدد قتل او براید، وی را راحت نشاید و سقبات و صقور آن خانه کمال محافظت و مراقبت باید بنماید. دیگر آنکه الملک عقیم از شیم نفوس و مسلمات ملوک است، چه بسیار عقود و عهود به نود بسته شد و به صلاح حفظ مملکت و سلطنت در انتقاض آن منتقض گردید و دشمنان را به ایمان مغلظه مطمئن ساخته پس از استیلا از پایش در آوردند و دیگر قطع حاصل از تجربه که عبارت از تکرر مشاهده است از اصول برهان و امور قوی بنیان است و به تکرر مشاهده از احوالت اهالی انگلیس و مکر و خیال آنها نسبت به اهالی هندوستان و مصر و سایر جاها واضح و هویدا که شمس فی وسط سما گردیده که قرارداد آنها پایه و اصلی ندارد، چنانچه در بدو ضبط هند به اسم تجارت رعایای آنجا را تبعه ساختند و از خود هم جماعتی منظم نموده، بالاخره بدون زحمت منازعه بر تمام مملکت استیلا یافتند و به قرارهای اولیه وفا ننمودند. مصر را هم بدین نهج مقهور ساختند و الان آنان در صدد ضبط و بردن مملکت ایران برآمده اند. اعاذنا الله تعالی من ذلک. از طرف فارس که اول ثغور اسلام است، راه را مفتوح ساخته و در سرحد خراسان که از موقوفه قدیم آستان سامن الائمه است بنای شهر به آن تفصیل گذاردند و اسباب و آلات جنگ در آن نقطه به نحو اتم و اکمل فراهم آوردند. مستأجر تنباکو را چه واداشته که همچون بنای عظیمی به اسم محل تنباکو در نقطه باغ ایلخانی که مشرف بر تمام شهر و ارک و سایر نقاط این شهر است بنماید قریب 4 زر عرض دیوار از گچ و آجر ساخته اند. مانند کشتی زره پوش توپ بر او گردش می کند، با اینکه برای او ممکن بود سرای امین را خالی از اغیار اجاره نماید از کجا به اشاره دولت آنها نباشد، بلکه مظنون این است که تمام این مخارج گزاف از مالک مملکت آنهاست و الا تاجر را چه کار به 7 کرور یا 12 کرور مخارج اجاره‌داری بنماید؟ کی میتواند اصل مایه خود را از این اهالی فقیر ایران دریافت دارد؟ از کجا میتوان اطمینان حاصل نمود که در بارهای قماش و تنباکو و غیره توپ و تفنگ به این محل هم ننماید؟ که در مقام حاجت به کار برند و تمام شهر را در آن واحد خراب و منهدم سازند؟ به اسم مفتش تا 30 تومان به سرکرده ها دادند و غلام ها در اطراف مهیا ساختند دلیل واضحی است بر طول آمال و بلندی خیال و دفع ضرر مظنون، بلکه محتمل عقلن لازم پانوشت. این نیز از تاریخ بیداری ایرانیان آورده و غلط هایی که داشته به حال خود گذارده شده، بازمانده آن چون بسیار پرده است آورده نشده. اتمام پانوشت. این پایان قسمت اول از پادکست روایت بیداری بود. ممنون که با ما همراه بودید و اینجا جا داره تشکر کنم از دوستان خوبم که از ابتدای گفتن ایده پادکست روایت بیداری با من همراه بودن و همفکری کردن و کمک کردن و مشوقم بودن. ممنون از احسان و بهزاد عزیز که همیشه کنارم بودند. منتظر نظرها و پیشنهادات شما هستم. تا قسمت دیگر، بدرود.